ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 30 ماه حمل سال 1401 هجری شمسی، 18 رمضان سال 1443 هجری قمری، برابر است با 19 اپریل سال 2022 میلادی. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان شروع میکنیم. یک محموله کمک های امارات متحده عربی دیروز به کابل رسید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بعد از تسلیم شدن این کمک های غذایی در میدان هوایی کابل گفت:
و ما از امارات متحده عربی تشکر می کنیم که کمک های خود به مردم افغانستان جاری ساختن و این چندین محموله است که آنهایی را به مردم افغانستان کمک می کنند.
آقای مجاهد افزود که این کمک ها به گونه عادلانه به افراد نیازمند توزیع می شود. این کمک از سوی امارات در حال صورت می گیرد که ملل متحد گفته نصف نفوس افغانستان با گرسنگی روبرو است. حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه واقع اخیر سوختاندن یک نسخه قرآن کریم از سوی افراطیون راستگرا در سویدن را محکوم کرده است. طالبان در این اعلامیه از حکومت سویدن خواستند که از تکرار چنین واقعات جلوگیری و عاملان را مجازات کند. گزارش ها می رسانند که حامیان گروه افراطی راستگرا که با مهاجرین و اسلام مخالفت دارند، شب یکشنبه یک نسخه قرآن کریم را در شهر لینکوفینگ سویدن آتش زدند. برخی کشورهای اسلامی به شمول عراق و ایران در واکنش به این واقعه سفیران سویدن را احضار و اعتراضنامه خود را به آنها سپردند. یک محکمه در پاکستان 6 مرد را به جرم کشتن دستجمعی مدیر یک کارخانه سریلانکا به اتهام کفر به اعدام محکوم نمود. حمله بر مدیر فابریکه نساجی پریانتا کومارا در شهر شرقی سیالکوت رخ داد. در حدود 100 نفر کومارا را تا حد مرگ لت و کوب کرده و بعد جسدش را آتش زده. حمله راکتی دیروز قوای روسیه در شهر لوف در غرب اوکراین حداقل 7 کشته به جا گذاشت. الکسی دانیلوف، منشی شورای امنیت ملی اوکراین، گفت که 11 نفر دیگر زخمی شدند و افزود که از وضعیت چنین معلوم می شود که نیروهای روسیه به محاربه فعال داخل شدند و بیشتر به مناطق شرقی اوکراین تمرکز دارند. از سوی دیگر وزارت دفاع اوکراین گفته که نیروهای روسیه در شهر ماریوپول و مناطق دیگر از تیاره های بمفکن و اسلحه سنگین کار گرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. میلیون ها طفل زیر 5 سال در افغانستان به سوی تغذیه دچارند. یک مقام وزارت صحت گفت:
از جمله 1.1 میلیون از طفل ها به سوی تغذیه حاد شدید و در حدود 2.3 میلیون به سوی تغذیه حاد متوسط مصاب هستند.
معاون سرمنشی ملل متحد می گوید که بحران اوکراین تا هنوز تلاشات در دیگر کشورها را تحت سایه قرار نداده است.
تا هنوز تعهدات تمویل کنندگان برای مقابله با بحران‌های افغانستان، یمن و سوریه کاهش نیافته.
ریاست پاسپورت می گوید که پس از این پاسپورت‌های 5 ساله و 10 ساله به مردم داده نمی شود. یک مقام این اداره گفت: یک تعداد دستفروشان که در غرفه های غیر متحرک کار می کنند شکایت دارند که شاروالی طالبان در کابل کرایه گزاف از آنها می گیرد.
قرار 5000 از بعض آمیگه 4000 و 3000 رنال نسبت به بازار از کسی هست که در روز تسلاف نمی کنند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. تازه ترین ها از بحران اوکراین و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
میلیون ها طفل زیر 5 سال در افغانستان به سوی تغذیه دچارند و آمار سالانه رو به افزایش است. در 4 ماه گذشته صدها طفل مصاب به سوی تغذیه جان باختند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان با ارائه این ارقام میگوید که سازمان های بین المللی در مورد همکاری دارند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 3.4 میلیون طفل در افغانستان به سوی تغذیه دچارند. دکتر جاوید هجیر، سخنگوی این وزارت، در کلیپ خبری که دیروز به خبرنگاران شریک ساخت، گفت که از این جمله بیش از 1 میلیون طفل به سوی تغذیه حاد دچارند.
از جمله 1.1 میلیون از این طفلا به سوی تغذیه حاد شدید و در حدود 2.3 میلیون از این طفلا به سوی تغذیه حاد متوسط مصاب هستند. متاسفانه آمار سالانه روی با افزایش از قسمی که از شروع سال 2022 تا فعلا در حدود 60,000 واقعات شدید سوی تغذیه و در حدود 140,000 واقعات متوسط سوی تغذیه به ثبت رسیده. متاسفانه در حدود 323 واقع فوتی هم از طفلایی که مصاب به سوی تغذیه حاد شدید بودند ما داشتیم.
جاوید هجیر سخنگوی وزارت صحت عامه افزود که یونسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال و سازمان جهانی غذا در مورد با این وزارت همکاری می کنند. از سوی دیگر یک مسئول یونسف که در این اواخر به افغانستان سفر کرده در سلسله توییت های روز یک شنبه خود گفت که اطفال افغانستان با بحران بشری به سابقه روبرو اند. پالوما سکودرو مسئول روابط بین المللی این سازمان گفت که وی در افغانستان دید که چگونه چندین دهه درگیری و جنگ، خشکسالی و فروپاشی روز افزون اقتصاد باعث یک بحران بشری بی سابقه برای کودکان شده است. وی افزود که دهها مادر را در شفاخانه پکتیا ملاقات کرده که همه آنها به دنبال کمک عاجل برای کودکان مبتلا به سوی تغذیه بودند. و گفته خانم سکودرو یونسف به حمایت از افغانستان ادامه می دهد و 2215 مرکز صحی در سراسر افغانستان که به 1.4 میلیون کودک خدمات صحی ارائه می کنند تحت حمایت یونسف قرار دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ملل متحد اطمینان می دهد که بحران اوکراین هنوز هم تلاش های حل مشکلات در دیگر کشورها را زیر سایه قرار نداده است. مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد گفت که کشورها و سازمانهای کمک دهنده هنوز هم به کمک با کشورهای دیگر متعهدند. باز هم سلطان محمد سرور.
در آغاز حمله روسیه به اوکراین این نگرانی افزایش یافت که شاید این جنگ و پیامدهای آن توجه جهتهای کمک کننده را از افغانستان و دیگر کشورها به خود جلب کند. مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و هماهنگی کمک‌های عاجل در پاسخ به یک سؤال به این ارتباط دیروز اطمینان داد که کشورها و سازمان‌های کمک دهنده هنوز هم به حل مشکلات افغانستان و کشورهای دیگر متحدند.
تا هنوز تعهدات تمویل کنندگان برای مقابله با بحران‌های افغانستان، یمن و سوریه کاهش نیافته و ما هم امیدواریم که برخی جهت‌های کمک کننده بیشتر کمک کنند، ولی امدادگران غربی که پول بیشتر به اوکراین می‌دهند از سخاوت خود با کشورهای دیگر نکاستند. البته تا کنون ما از رسیدن به چنین یک حالت نگرانیم.
آقای گریفیتس افزود که بحران اوکراین بر وضعیت جهانی بی تأثیر نیست و شمار کسانی که به قحطی روبرو اند امسال 25% افزایش خواهد یافت. وی گفت که ملل متحد و کشورهای کمک دهنده به تلاش های خود برای مقابله با بحران های مختلف ادامه می دهند. ملل متحد در این اواخر یک گردهمایی به خاطر جلب کمک ها به افغانستان دایر کرد، ولی مقدار کمک هایی که توقع داشت نتوانست جمع آوری کند. گزارش ها می رساند که نصف جمعیت افغانستان با قحطی و گرسنگی دچارند و ملل متحد هشدار داده که اگر کمک کافی صورت نگیرد افغانستان با یک بحران بشری روبرو خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پس از انتقادهای بسیار از حکومت طالبان در داخل و بیرون از این کشور، وزارت معارف طالبان میگوید برای بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم پیشرفت‌های شده است. عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان تلاش می‌کند تا راه حل مناسبی برای بازگشایی مکاتب بیابد. ریان در این باره توضیحات بیشتر نداد. شماری از آگاهان امور آموزشی میگویند که این سخنان تنها بهانه از سوی طالبان است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
بدون بال انتقادهای داخلی و بیرونی از حکومت طالبان از بهره بسته کردن درب مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم و خواستهای مکرر برای بازگشایی بیدرنگ مکتبها، وزارت معارف طالبان میگوید پیشرفتهای در این زمینه به دست آمده است. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان به رادیو آزادی گفت:
په دغه موضوع کې پرمختګ سوی ده.
در این زمینه پیشرفت های صورت گرفته است. کار جدی در سطح امارت اسلامی در حال انجام است. راه حل مناسب پیدا شود. پیشرفت های حاصل شده است.
او پرمختګ ان شاء الله سوید.
طالبان در ماه هود وعده داده بودند که مکتب های دخترانه و پسرانه را در سوم ماه حمل بکشایند، اما در همان روز به دختران بالای صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و فراگیری آموزش را ندادند. بسیاری از این دختران با اشک به خانه های خود بازگشتند و نوارهای تصویری و عکس های این دختران در فضای مجازی دست به دست شد و واکنش های بسیاری را برانگیخت. اکنون وزارت معارف طالبان میگوید پیشرفت های در این زمینه حاصل شده است، اما مردم میگویند به این وعده ها دیگر باور ندارند. محب ازغم، نویسنده و عضو پیشین تهیه نصاب تعلیمی جدید وزارت معارف، به رادیو آزادی گفت:
همش بهانه های واهی است، از اساس غلط است. دخترها لباس دراز می پوشیدند، چپن دراز که تمام بدنشان پوشیده می بود، چادر به سر می کردند، آرایش نمی کردند، موهایشان بد بود. ما معلوماتی که داریم در پاکستان مثلا در مورد مکتب های عربستان سعودی و دیگر کشور اسلامی معلومات داریم، در هیچ جای یا به اون شدت که دخترای افغان حجاب مراد می کنند، اینا به اون شدت مراد نمی کردند.
طالبان 8 ماه پیش بر افغانستان مسلط شدند. پس از آن روز مکتب های دخترانه بالای صنف ششم را بستند و اجازه رفتن به مکتب را به آنان ندادند. وزارت معارف طالبان پیش از این گفته بود که یکی از دلایل بسته ماندن مکتب های دخترانه بالای صنف ششم یونیفرم آنان بوده که به گفته آنان با ارزش های اسلامی و سنت های افغانی همخوانی ندارد. با این همه هیدربار، رئیس بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، پیش از این به رادیو آزادی گفته که افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آن به مکتب نمی روند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست عمومی پاسپورت طالبان در یک اقدام تازه اعلام کرده است که پس از این به جای پاسپورت‌های 5 ساله، پاسپورت‌های 10 ساله توزیع می‌کند. شفیع‌الله تسل، سخنگوی این ریاست، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت کسانی که عمرشان از 15 سال بالاتر باشد نمی توانند پاسپورت 5 ساله اخذ کنند. اما مردم می گویند که با توجه به وضعیت اقتصادیشان پرداخت هزینه پاسپورت 10 ساله دشوار است. در این گزارش بیشتر می شنوید.
شهروندان افغانستان که عمرشان از 15 سال بالاتر است پس از این نمی توانند پاسپورت 5 ساله اخذ کنند. ریاست عمومی پاسپورت طالبان امروز دوشنبه به اساس یک تصمیم تازه توزیع پاسپورت های 5 ساله را برای افراد اختصاص داده است که عمرشان کمتر از 15 سال باشد. این ریاست در اعلامیه گفته است که این تصمیم به هدف جلوگیری از ازدحام بیشتر و ایجاد سهولت به متقاضیان پاسپورت روی دست گرفته شده است. شفیع‌الله تسل، سخنگوی ریاست پاسپورت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طرح واضح است. پس از این کسانی که عمرشان از 15 سال بالا باشد برای آنها دیگر پاسپورت 5 ساله داده نمی شود و این پاسپورت تنها به افراد کمتر از 15 سال داده می شود.
اما شماره شهروندان کابل با توجه به وضعیت اقتصادی در کشور گرفتن پاسپورت 10 ساله را بالاتر از توانشان می دانند. حلیم و احمدالله، دو باشنده کابل، در مورد به رادیو آزادی گفتند:
خوبی ایشی است که مثلا یک شخص 10 سال از پاسپورت گرفتن بیغم می باشد، اما مشکل اقتصادی مردم است که مردم افغانستان از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف هستند. به خاطر گرفتن یک پاسپورت 10-11 هزار حتی بیشتر از این هزینه کردن نمی تانند.
در شرایط فعلی نظر به وضعیت اقتصادی کشور ما و مردم ما، به نظر خودم همون پاسپورت قبلی 5 ساله بود او خوبتر است.
این نگرانی در حال مطرح می شود که پیش از این قیمت یک پاسپورت 5 ساله در بدل 5500 افغانی و پاسپورت 10 ساله 11 هزار افغانی بود، اما حالا مسئولان ریاست پاسپورت قیمت یک پاسپورت 10 ساله را 10400 افغانی تعیین کردند.
شماری از دستفروشان که در غرفه های غیر متحرک فروشندگی می کنند شکایت دارند که شاروالی طالبان در کابل از آنان کرایه گزاف می گیرد. آنان می گویند مسئولان طالبان در شاروالی کابل بدون در نظر داشت عوایدشان کرایه های را تعیین کرده است که توان پرداخت آن را ندارند. اما مسئولان طالبان در شاروالی کابل می گویند کرایه ها با در نظر داشت موقعیت در نواحی مختلف تعیین شده است و هر کس توان کرایه بلند را ندارد به محلات بروند که کرایه‌اش ارزان‌تر است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
اگه سودا تغییرات کنه خوب، اگه در غیر از او
احمد الله 29 ساله فروشنده لباس در یکی از این غرفه ها در شهر کابل است که از کرایه تعیین شده از سوی شهرواله کابل رضایت ندارد. او میگوید به دلیل خراب شدن وضعیت اقتصادی مردم بازار فروشاتشان سرد شده و به همین دلیل توان پرداخت کرایه بلند را ندارد.
قرار 5000 از بعضی ها میگه 4000 3000 رنال نسبت به بازار از کس است که در روز اصلاح نمیکنه. مثلا مفاد خو نیست کم باشه پورا میتونه پورا.
صفی الله که در غرفه دیگر سیم داری فروشی میکند و نیز شکایت مشابه دارد. آنان از مسئولان طالبان در شهرواله کابل تقاضا دارند که در راستای تعیین کرایه تجدید نظر کند و مبلغی را تعیین کند که آنان توان پرداختش را داشته باشند. اما مسئولان طالبان در شهرواله کابل میگویند کرایه نظر به موقعیت تعیین شده است و اگر کسی توان پرداخت کرایه بلند را ندارد با موقعیت نقل مکان کند که کرایه پایین تر دارد. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره طالبان به رادیو آزادی گفت
کرایه نافی متر مربع است. تمام شهر کابل هر نایه به سه کاتگوری تقسیم شده. نایه اول جاده مندوی، جاده تیمورشاهی فی متر مربعش 2000 افغانی است. اما سرک باقوجی 500 افغانی است فی متر مربعش. اینا اگر توانه کرایه پرداخت کرایه ندارن یک سرک دو طرف تا سرک دیگه ایش برن هیچ مشکل وجود نداره. هدف ما کلی است کل زحام از یک نقطه دور بکنین.
شهرواله کابل به رهبری طالبان چند پیش به سبب جلوگیری از بی‌نظمی و مختل شدن ترافیک در شهر تصمیم گرفت تا این غرفه های غیر متحرک را در همکاری با فروشندگان آماده و در نواحی مختلف کابل نصب کند. این فروشندگان در حکومت های گذشته با کراچی های دستی در گوشه های مختلف شهر کالاهای مورد نیاز مردم را به فروش می رساندند که گاه گاه با ممانعت پلیس و مسئولان ناحیه روبرو می شدند. هرچند فروشندگان ایجاد این غرفه ها را یک گام موثر می‌دانند، اما تاکید دارند که شهرواله باید در قسمت تعیین کرایه ها تجدید نظر کرده و این چالش را از میان بردارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اوکراین میگوید که مسکو آمادگی خود برای عملیات وسیع در شرق این کشور را تکمیل می‌کند. مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روسیه از اسلحه سنگین و بمباردمان در مناطق مختلف اوکراین استفاده کرده است. گزارش ها می رسانند که در نتیجه حمله راکتی نیروهای روسیه در شهر الوف در غرب اوکراین 7 نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
مقامات اوکراین میگویند که نظامیان روسی سعی دارند که میان شبه جزیره اشغالی کریمیا و مناطق دونتسک و لوهانسک یک دهلیز زمینی ایجاد کنند. دگروال الکساندر موتوزیانیک سخنگوی وزارت دفاع اوکراین در اظهارات دیروز خود به خبرنگاران افزود که اردوی روسیه سربازان بیشتر به میدان جنگ آورده است.
اوکوپانت готується до наступу на сході України, аби
نیروهای اشغالگر برای حمله بر شرق اوکراین آمادگی می‌گیرند تا اشغال مناطق لوهانسک و دونسک را مکمل و ایجاد دهلیز زمینی با شبه جزیره کریمیا را اطمینان بخش سازند. اشغالگران تاکنون بسیج نیروهای خود برای عملیات در زون شرق را مکمل کردند و با وارد کردن واحدهای جدید به میدان معرکه نیرومند شدند. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین افزود که قوای روسیه در حملات خود به ماریوپول از طیاره‌های بمب‌افکن استفاده کرده و این شهر را بمباردمان کرده است. از سوی دیگر حملات راکتی دیروز به شهر لویو در غرب اوکراین 7 کشته و 11 زخمی به جا گذاشت. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که روسیه در صدد تصرف منطقه دونباس در شرق اوکراین است که مناطق دونتسک و لوهانسک را شامل می‌شود و برخی نواحی این منطقه از قبل به دست نیروهای جدایی طلب افتاده است. اما وزارت دفاع اوکراین گفت که نیروهای این کشور 12 حمله نیروهای روسی را در دونباس عقب زدند که در نتیجه 10 تانک، 15 موتر زرهپوش، 5 واسطه و 5 سیستم راکت انداز قوای روسیه از بین برده شده است.
یک محکمه در پاکستان 6 مرد را به جرم کشتن دست جمعی مدیر یک کارخانه سریلانکا به اتهام کفر به اعدام محکوم نمود. قاضی در یک محکمه شهر گجرانوالا این حکم را بعد از جریان محاکمه در عقب دروازه های بسته صادر کرد. در این مورد ندیم سرور سارنوال قضیه معلومات داد. با گفته سرور 9 نفر حکم حبس ابد گرفتند و 72 نفر دیگر هر یک 2 سال محکوم شدند. حمله بر مدیر فابریکه نساجی پریانتا کومارا در شهر شرقی سیالکوت رخ داد. در حدود 100 نفر کومارا را تا حد مرگ لتوکوب کردند و بعد جسدش را آتش زدند. آنها کومارا را متهم کرده بودند که یک کاغذ را که آیت قرآن کریم بالای آن نوشته بود اول پاره کرده و بعد آتش زده است.
بیشتر از خبر. سلام و به این مجموعه خوش آمدید. تا لحظات دیگر.
امیدوارم سیستم ریاست پاسپورت جور بکنه که مردم مشکلش از مریض داره، مریضا را بردن میتونه.
در کنار پیام هایتان میشنوید که چرا صدها شاگرد پسر از رفتن به مکتب در پنجشیر محروم شدند.
مکتب دربند هم است، مکتب سنگین است، مکتب زمانکور است. طالب هم جو پایگاه نظامی گرفتین و شاگرد ها به طرف درس تعلیم نمیرن.
اما پیش از آن نگاه می اندازیم به شمار از مطبوعات جهان در مورد افغانستان. روزنامه نیویورک تایمز به بمباران هوایی اخیر در خاک افغانستان و افزایش تلفات ناشی از آن توجه کرده. در مطلب به نقل از مقامهای حکومت طالبان آمده که بر اثر بمباران پاکستان در شرق افغانستان شمار کشته شدگان به دست کم 45 رسیده. در ادامه می خوانیم که از بازگشت طالبان به قدرت در اواسط ماه آگست پارسال مقامهای پاکستان ادعا کرده اند که جنگجویان تندرو از خاک افغانستان در داخل پاکستان دست به حمله می زنند. به تازگی وزارت خارجه پاکستان در بیانیه بیان که در مورد حمله های اخیر چیزی بگوید از حکومت طالبان خواست که علیه گروه های هراس افغان اقدام کند. در بیانیه از طالبان پاکستانی نام گرفته شده، اما حکومت طالبان پناه دادن به گروه های تروریستی را رد می کند. در ادامه مطلب می خوانیم که رئیس اطلاعات و فرهنگ خوست گفته است که تیاره‌های پاکستان اوایل روز شنبه به مناطق در ولایت‌های خوست و کنر حمله کردند که در نتیجه آن زنان و کودکان هم کشته شدند. حکومت طالبان ضمن نکوهش حمله‌های اخیر گفته که مشکل باید از راه سیاسی حل شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و تازگی به پاکستان هشدار داده که تکرار چنین حمله های عواقب خوب نخواهد داشت. نیویورک تایمز مطلبش را با نقل قول از محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان به پایان رسانده. او به اردوی پاکستان گفته که به جای بمباران بر به گفته او مردم مظلوم و کمپ های مهاجران با آنان در میدان جنگ بجنگد. مجله آنلاین Responsible Statecraft هم مطلب منتشر کرده در مورد موضوع مشابه. در مطلب آمده که حمله های هوایی اخیر پاکستان به خاک افغانستان نشاندهنده انتقامگیری پاکستان از حمله های تحریک طالبان پاکستان بود. در ادامه به دو عملیات نظامی اردوی پاکستان اشاره شده، یکی ضرب عزب در سال 2014 و دیگر هم رد الفساد در سال 2007 که در نتیجه به نوشته مجله گروه های تندرو سرکوب شدند. اما در بخش از مطلب می خوانیم که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان پاکستانی هم بار دیگر جان گرفته و از حکومت طالبان به عنوان نمونه تکرار شدنی الهام گرفتند. به تازگی مقام های پاکستان گفتند که در حمله طالبان پاکستانی در نزدیکی مرز افغانستان 7 سرباز پاکستانی کشته شدند. نویسنده با توجه به این حمله ها پیش بینی کرده که شاید روابط پاکستان با طالبان افغان خراب شود. از ماها به این طرف سربازان طالبان در شمار از ساختمان‌های مکاتب و نهادهای آموزشی در ولایت پنجشیر مستقر شدند. اکنون برخی از معلمان محلی می‌گویند که بسیاری از شاگردان از آموزش محروم شدند. مسئولان محلی طالبان این موضوع را تایید می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
نزدیک یک ماه از شروع سال تعلیمی جدید می‌گذرد. طالبان نگذاشتند که دختران به مکتب‌های متوسطه و عالی بروند. اما در ولایت کوهستانی پنجشیر هزاران شاگرد پسر هم از رفتن به مکتب محروم شدند. پایگاه‌های نظامی در مکاتب دخترانه و پسرانه ایجاد شده است که مانع آموزش آنان در محلات این ولایتند. مدیر آقای 17 ساله از ولسوالی آناب است. او در مکتب عالی دربند صنف 11 هم بود که طالبان در ماه اسد پارسال کابل را دوباره تصرف کردند. مدیر آقا به یاد دارد که طالبان چند هفته بعد به سمت پنجشیر لشکر کشیدند و بعد از حدود 10 روز جنگ با نیروهای جبهه مقاومت ملی بخش‌های بزرگی از آن ولایت را تصرف کردند. از آن زمان طالبان بیشتر در مکان‌های دولتی و عوام المنفعه پایگاه‌های نظامی ایجاد کردند، از جمله در مکتب عالی دربند. مدیر آقا تایید می‌کند.
حال مکتب ها که شروع شد، ما چند بار خط گرفتیم، رفتیم طرف مکتب. اینجا که میریم دادان پوسته شما کجا میری، چی میکنید، بسیار خیر میکنن و داخل قریه دیگه یا برای معلمین بسیار مزاحمت ایجاد کنن. دیگه تمام امکانات نداریم که ما هر روز بریم خط بگیریم و بریم مکتب درس بخونیم.
این وضع بر زندگی مدیر آقا تأثیر ناگوار گذاشته است. مکتب عالی سنگی در روستای فراج ولسوالی عنابه نیز از مکاتبی است که در آن قرارگاه نظامی طالبان موقعیت دارد. عبدالله 45 ساله در این مکتب معلم است. او از مشکلات موجود برای رادیو آزادی چنین گفت.
تاون ندارن افتامات یک اون روزی که برای دیگه کسی نمیره معلومین مردم میباشن مدیر صاحب هست سرمانم صاحب هستن و سالا میباشن به مکتب هفته یک روز که ما فیلم بندازیم به متسکل ما بریم دیگه کسی تاون نداره که برای تا که مجاهدین از خانه مردم پاوشن مزایمت بند بند کنه مردم رو مچینه و دست رو ایکیم کنه تعلیم.
یکی از باشندگان ولسوالی عنابه که به علت حراس از افشا شدن هویتش و به خطر افتادن جانش از گرفتن نامش خودداری کرد، برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
چند مکتب که در ولسوالی عنابه اینجا پایگاه نظامی طالبا شده که مکتب دربند هم است، مکتب سنگین است، مکتب زمانکور است، مکتب کورابه هست، مکاتبی که در اطراف ما موجود است طالبا اونجا پایگاه نظامی گرفتن و شاگردها به طرف درس تعلیم نمیرن.
حضور نظامی طالبان در مکاتب پنجشیر تنها به ولسوالی عنابه محدود نمی شود. به اساس معلومات شماری از باشندگان محلی، در مناطق مختلف این ولایت طالبان از مکاتب به حیث پایگاه های نظامی استفاده می کنند. در مورد تعداد مکاتبی که در آن پایگاه نظامی ساخته شده منابع مسئول معلومات دقیق نمی دهند. اما مولوی داد محمد قمندان امنیه طالبان در ولایت پنجشیر حضور نیروهای نظامی را در شماری از مکاتب ها در این ولایت تایید می کنند.
نظامی ها در مکاتب بودن، قبلا فعلا مکاتب را رها کردن.